السلام عليك يا أبو عبد الله، أحلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بغيت ربي الليل والنهار، فلو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. ولی من میخواستم یه چیز دیگه بگم، اینو گذاشتین خراب شد. شما که اینقدر چیزای خوب دارین، خب همونا رو پخش کنین، همونا رو گوش بدین جدی. چون که نه حالا کاری ندارم، نه حالا اونا لزوما حرفای من نه. خب داشتم فکر کردم چقدر حرفای خوب در عالم هست که یک بار شنیدیم. چون من خودم هم برای اولین بار بود داشتم میشنیدم اینو، داشتم فکر میکردم چقدر حرفای خوب تو این عالم هست که ما یه بار شنیدیم، همونا رو جا داره آدم هی روش عمیق بشه، هی روش عمیق بشه. بعضی وقتا تون تون رد میشه. حالا فاصله جلسه های ما یه ماه ها، ولی خب چون معمولا بعد از جلسه بخچه پیچ میشه میره تا دفعه بعدی، خیلی خیس نمیخوره. اما من داشتم فکر میکردم اگه این موضوع آسمون اون موقع خیس خورده بود، الان چه اتفاقی میفتاد؟ من باید آسمون ها میشدم، آسمون هم باید زیاد میشد. باید داشتم فکر میکردم که چقدر باید شکر کنیم به خاطر نعمت امام حسین علیه السلام، که اگر نبود شاید امروز معرفتی از آسمان در بین بشر نبود. چرا؟ چون شما کجا میفهمین دنیایی ارزشی نداره باید یه جای دیگه دنبالش بگردین؟ وقتی آدم‌هایی رو می‌بینید که تونستن همه دنیاشون رو فدا کنن، آدم‌هایی که میتونن همه دنیاشون رو فدا کنن شما رو به سوال می‌ندازن چه خبره؟ این نه آبرو براش مهم بود، نه مال براش مهم بود، نه فرزند براش مهم بود، چه خبره؟ این کیه؟ این چه جوری فکر کنه؟ یعنی ما به برکت آدم‌هایی که نشون دادن زمین جای زندگی نیست و یه جور دیگه زندگی کردن، امروز حسی از یه جور دیگه زندگی کردن داریم. و الا که این حس نبود و الا که این حس نبود، ما اینا رو میشنیدیم نمیفهمیدیم یعنی چی. میشنیدیم ولی حسی ازش نداشتیم، اما الانم درک عمیقی ازش نداریم، ولی حداقل یه جایی هست که میگیم ببین اینی که دارن میگن احتمالاً من که نیستم ولی اونو میگن. چون نگاه کن مثلا چجوری یه نفر میتونه واقعا آسمانی زندگی کنه، در یه نصف روز چه قوغایی پا کنه، یه نصف روز رو در عالم تبدیل کنه به کل یوم عاشورا. این چون واقعا عاشورا بیشتر از نصف روز نبود که، آسمونش یه جوری بود که همه روزا شد عاشورا. خیلی عجیبه واقعا چجوری یه انسان. من می‌خواستم یه جور دیگه شروع کنم، بعدم نمی‌دونستم من اینا رو میگه که چی کاری آدم میکنه به خدا. چی؟ با نه دست من نیست، به قول روزخونا نمی‌دونم چی شد مجلس اون طرفی رفت. رزق کیه که ما روزخون نیستیم متاسفانه، ولی روزخونا اینا رو خوب بلدن. مجلس میری جایی که خودش میخواد. یه چیز خیلی عجیبی که در ماجرای امام حسین هست و همیشه خیلی برای من جالب بوده اینه که، حالا اگر تجربه کنید انشالله سوره های قرآن رو یکم بیشتر کار کنید، این تجربه خیلی براتون جالب خواهد بود که شما آیات زیادی از قرآن و سوره های فراوان رو میخونید، سعی میکنید در زندگی پیادش کنید یا نمونه هایی رو ببینید برای اینکه مثلا پیاده شدهش باشه. بعد میگردید میگید مثلا این سوره مثل فلانی اونجا، این آیه مثل اون یکی فلانجا. ولی به طرز عجیبی این 114 تا سوره رو در یک سوره تا عصر کربلا در روز عاشورا پیدا میکنی. من نشده به سوره ای از قرآن بر بخورم که یکی از مستاقاش تو کربلا نباشه. خب این خیلی عجیبه. مگه چقدر یک انسان میتونه قدرت داشته باشه که در یه صبح تا بعد از ظهر این چنین قیامتی به پا کنه؟ که سوره توبه میگی هست، انفال میگی هست، ما اون هست، مسد هست. این اصلا سو من شهادت میدم نشده سوره ای از قرآن رو بخونم. تازه به اندازه فهم من ها، من چیزی هم بلد نیستم، ولی من چیز بلد نیستم تو کربلا برش مصداق پیدا میکنم، مصداقی که میتونم بگم تصدیق میکنم، میگه راست میگه دیگه، ببین این دقیقا مصداق اینه. حالا نمیگم همه 6000 تا آیه، چون من 6000 تا آیه رو اینجوری دونه دونه که بررسی نکردم، ولی میگم 104 تا سوره بله. یعنی خیلیه یه نفر تونسته در یه صبح تا بعد از ظهر، ما تو کل زندگیمون نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی یه نفر تونسته در یه صبح تا بعد از ظهر همه سوره ها رو بکشه وسط. هر سوره ای رو میگی تو کربلا فقط تو اون صبح تا بعد از ظهر هست. خب بی خود نیست کسی مثل حضرت زینب هم میگه ما رأیت الا جمیلا دیگه، 114 تا سوره، این برایش 114 تا سوره تجلی کرده. خب معلومه این چه ظرفیتی میتونه داشته باشه واقعا. عاشورامون چی میفهمیم ازش؟ نمیفهمیم که چیزی هم واقعا. ولی خب یه عظمتیه که من یه بار دیگه یه سالی داشتم کلا به این فکر میکردم، مگه میشه 1400 سال شعرا و ادبا بگن یه چیزی تموم نشه؟ یه با بالاخره درسته ما دستی در شعر نداریم، ولی دستی در متن نویسی داریم، موضوعات یه کششی دارن بالاخره. این دوستان ادبا و داستان نویسا و اینا میدونن دیگه، میگن هر موضوعی هر سوژه‌ای یه ظرفیتی داره، یه ظرفیتی برای داستان پردازی و ادبیات داره دیگه. این چه سوژه‌ایه که هزار تا الان 1400 سال خوش نمیشه، هر سال منتظری امسال چی میگن، بعد یه چیزی میگن شگفت زده تر از سال گذشته میگی، یعنی جوری که هر سال یه روزه یه شعری یه چیزی میشه، این دیگه تهشه دیگه، مثلا دمش گرم، بعد دوباره یه چیزی میاد میگه ای بابا این دیگه چی، اینو ندیده بودیم، دوباره یه چیزی میگه اینو ندیده بودیم. مگه چقدر یک سوژه قدره اینقدر ظرفیت تولید محتوا داشته باشه؟ خب چی اونجاست، اون تو چه خبره که این چشمه خشک نمیشه؟ بعد به قول حضرت امام هرچی حرکت هیجان در بشر به واسطه اون داره اتفاق میفته. من برام هر وقت بوده تداعی سوره های قرآن رو کرده، چون دیدم سوره های قرآن تموم نمیشن و دیدم کربلای ابا عبدالله تمام نمیشود، لذا عقلا به این جنبندی رسیدم که در کربلای ابا عبدالله حتما قرآن هست که این اتفاق میفته، چون در مورد سوره ها هم دیدم سوره ها تموم نمیشن، دیدم یه سوره ای رو هر چی میگی تموم نمیشه. خب پس حتما اونجا یه خبری از سوره ها هست که تموم نمیشه دیگه. و چقدر قشنگ میشه وقتی شما سوره ها رو میشنوین و با سوره ها میرین کربلا، مثلا با سوره زاریات میرین کربلا، خیلی جالب میشه، مثلا انگار یه چیزایی میبینید که تا حالا ندیده بودید. مثالش مثل همین آسمانه، عاشورا یک آسمان میشته خیلی عجیبه، همه سرزمین ها رو کرده کربلا، همه سرزمین ها شدن کربلا. کربلا یه عرض جغرافیایی داره، مگه میشه زمین همه بشه کربلا؟ چرا میشه؟ چرا؟ چون آسمونش که میشه کربلا، میشه کربلا. بعد همه زمان ها میشه عاشورا، مگه میشه؟ بله، یک زمانی میتونه چنان آسمانی داشته باشه که همه زمان ها رو بکنه واسه خودش. اینقدر قدرت هست در این آسمان و ملکوت، اینقدر ما محرومیم که یه امروزمون به فردا منتقل نمیشه. یه حرم میریم عبادت میکنیم، این به یه جا دیگه منتقل نمیشه، مسجدمون به خونه منتقل نمیشه، حال عبادتمون به اون یکی روزمون منتقل نمیشه. یه کسی تونسته تو عالم یه کاری کنه همه زمینا رو زمانا رو یکی کنیم، چه آسمونی مگه داشته؟ چه ملکوتی داشته؟ حالا اینو میگیریم مقدمه ورودمون به سوره مبارکه زاریات. از امام حسین علیه السلام هم میخواییم که به واسطه این که حقیقت قرآن رو در وجود ما جاری میکنن، همه روزهای ما رو عاشورا و همه اقلیمهای زندگی ما رو کربلا کنن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و زاریات زروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. همه ی حرف سوره زاریات هم همین اولش، همه حرفش همین اولین، همه حرفو اینجا زده. اونم انما توعدون لصادق ان الدین لواقع. خدا اگر وعده میده وعدش صادق. خدا وعده هاش مثل وعده های بقیه نیست، اگر و اما و اگه هوا خوب باشه و اگه اتفاق نیفته اگه همه چی جور باشه، نه خدا اگر وعده بده اینا اتفاق میفته، ردخور هم نداره. یعنی اگر نجاتو در صدق قرار داده ردخور نداره. از اون طرف اگر افسردگی رو در کم فروشی قرار داده، سلام علیکم، ردخور نداره. خدا وعده هاش ردخور نداره، خیالتون راحت. اگر وعده بده، وعده‌ای به کسی بده، وعدش صادق. بعدم دین واقعه. که ما در مورد این صحبت کردیم همون موقعی که سوره زاریات رو می‌خوندیم، صحبت کردیم. دین واقعه. یعنی چی؟ یعنی دین واقع نمیشه، واقع است. مثالش هم زدیم، مثل مثال‌های پزشکی میمونه. وقتی شما یه سمی رو مصرف می‌کنین، بیماری رو در درون خودتون تولید میکنید، ممکنه بعدن بفهمین، یعنی آسیب که بعدن به وجود نمید، آسیب به وجود اومد، شما خبردار نمیشی. نه اینکه بعدن اتفاق میفته، همون موقع اتفاق افتاد. همون موقعی که شما یه غذای ناسالمی میخوری، معده بنده خدا به هم میریزه، ولی شما یه دو ساعت بعد که دلپیچه گرفتی متوجه میشی. وگرنه یعنی آسیبشو داره همون موقع میزنی، که بعدن آسیب نمیزنی. که این واقعه. واقعه یعنی اگر در مورد نماز و روزه و اینا صحبت میکنه یا از اون طرف نهی میکنه از یه چیزایی، همون موقع اثر میذاره. ما چون بین اثر و بین فعلمون فاصله میبینیم، اصلا زیرابی میریم، چون میگیم حالا دروغ گفتیم بعدن درستش میکنیم، حالا یه نگاهی کردیم بعدن توبه میکنیم، حالا اگر این کارو کردیم بعدن درستش میکنیم، حالا اگر این کارو نکردیم بعدن که میکنیم. که این بعدن زندگی ما رو بیچاره کرد. یعنی به خودمون مهلت میدیم، به خودمون اجازه خطا کردن میدیم، به خودمون اجازه انجام ندادن میدیم، قشنگ به خودمون فرصت میدیم. حالا الان باید برم عذرخواهی کنم، حالا فردا عذرخواهی میکنم، چرا الان بکنم؟ حالا الان یه غیبت نداره، بعدن میرم بهش میگم. دیدین؟ غیبت میکنه، بعدم بلافاصله میگه حتما بعدم به خودش میگم. ها تو بخوای بعدم بگی، اگه بگی تازه توی این مدت غیبته، غیبته دیگه. چرا فکر میکنی اثر نمیذاره؟ خب توی این مدتی که غیبتو گفتی هنوز به اون نگفتی، غیبته دیگه. چرا فکر میکنی اثر نمیکنه؟ ما خودمونو با یه بعدنی گول میزنیم، در صورتی که اگر بفهمیم بعدن وجود نداره، همه چی در لحظه است. میگید خب چی در لحظه است؟ میگم که هیچی. وقتی کسی غیبت میکنه، به محض اینکه غیبت میکنه دیگه صدای ملکوتو نمیشنه. همون موقع، بله همون موقع، گوشی که غیبت میشنوه تا یه مدت صدای ملکوت نمیشنه. بس سلام، تموم شد. خب چون نمیشنوه فکر میکنه اتفاق نیفتاده دیگه، طبیعیه دیگه. چون اصلا صدای ملکوت برای ما موضوعیتی نداره. البته اگرم دارم که نمیشنویم، البته اگه به طرف بگی دیگه نمیشنوی حساس میشه ها. حالا تا الان نمیشنید، ببین یه کاری کردی دیگه نه. غیبت به محض اینکه میکنی دیگه صدای آسمان اتفاقاش لحظه‌ایه، زمین اتفاقاش فاصله داره، آسمون که اینطوری نیستش. ملکوت اتفاقاش در لحظه است، این زمینه که اتفاقاش تدریجی میفته. شما مثلا دونه رو میکاری، آب میدی، در میاد، درخت میشه، میوه میده، مثلا 6 سال طول میکشه. زمین 6 سال طول میکشه، آسمون که اینطوری نیستش. آسمون ملائکه دفعی هست، بلا فاصله که توبه میکنید ملائک دورتون پر میشن، حفت به همول ملائکه، تا استغفار میکنید ملائکه میان، به محض اینکه گناه میکنید ملائکه میرن. وای نمیستن وسایلشونو بکنن تو کوله جمع کنن برن، که مثلا شما بگید تو رو خدا نرو، نه آنن میرن. آسمون که زمان نداره که، برای همین به محض اینکه غیبت میکنه گوشش دیگه ملکوتو نمیشنن، به محض اینکه غیبت میکنه، به محض اینم که توبه میکنه، یا به محض این که مثلا رد غیبت میکنه از کسی، مثلا دارن غیبت میکنن، این رد غیبت میکنه، به محض اینکه رد غیبت میکنه گوشش باز میشه. اتفاقای عالم دفعیان، اتفاقای آسمان حداقل اینطوریه. خب ما چون آسمان نداریم اینم متوجه نمیشیم. دین یه مجموعه فرموله، مثل حسمون به دین مثل راهنمای رانندگیه. حالا چرا قرمز رد میکنیم؟ پلیس اگه نباشه ممکنه کلا پلیس نباشه، دوربینم نباشه که هیچی. اگه دوربین نباشه پلیس باشه باز ممکنه پلیس نگیره، پلیس ممکنه دست کم بده من ممکنه بازم وای نستم، ممکنه پلیس نگر داره من وایسم بعد قربون صدقش برم التماس کنم ولم کنه، آخرش هم ول نمیکنه یه جریمه مینویسه دیگه، پرداختش میکنه. ببین با دین دقیقاً اینطوری برخورد میکنه. فکر میکنیم نمیبینن، اگه ببینن التماس میکنیم درست میشه، تاش اینه که یه جریمه است پرداخت میکنیم حل میشه. در صورتی که شما وقتی یه کاری رو میکنیم اون موقع اتفاق افت، میدونید بلافاصله نتیجه اتفاق افتاد. این وسط مسطا نداره پلیس بگیر و ببند و این حرفا نداره که، تموم شد اتفاق افتاد. برداشتیم دین واقعه، یه جور دیگه زندگی میکردیم. همچی باوری نداریم دیگه، منتظریم دین بعدن روز قیامت که میشه دین اون موقع واقع بشه. نه آقایون، اکثر آقایون بلخص از علامه طباطبایی در المیزان میفرمن، میگن اون روز یوم الدینه، یوم بستر بروزه، اون روز دین بروز پیدا میکنه، قبلا واقع شده، آشکار میشه فقط، نه که ایجاد میشه. ایجاد نمیشه که. برای همین همه بر نفس خودشون بصیرن، همه میدونن چه خبره. اصلا حساب کتاب به این معنی که من شما فکر میکنیم نیست که مثلا وایس هم بعد فیلم طرف رو پخش کنم بگن نگهدار اینجا فیلمو، اینجا یه دونه منفی، برو اینجا دوتا مثبت. اینجا اینجوری نیستش که، قیامت که اینطوری نیست که فیلم طرف رو پخش کنن و اینجوری استوب کنن فیلمو، بگن بزن عقب، نمیدونم وی ای آر کنن، بگن نه از اون زاویه نگاه کنید ببینید. اینجوری نیستش که. اثر عمل فرد در درون نفسش آشکاره. من اگر دروغ گفتم یا اگر کم فروشی کردم، خدایی نکرده حجاب رو چشم هست، در همین حالت محشور میشم. یعنی حساب فرد با خودش با همه، چرت که نمیندازن که. مثلا هر کسی با حسابش داره زندگی میکنه، حسابش با خودش. خب ما اینجوری فکر نمیکنیم، میدونین؟ و همین اینجوری فکر نکردن این میشه که شیطون از این فاصله استفاده میکنه. به این میگن خناس، از این فاصله استفاده میکنه، بین این فاصله هر کاری میخواد انجام میده، فتنهاشو این وسط انجام میده. برای همین تو قرآن میگید انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، دیگه آیه قرآن دیگه که تو دعای عهد هم میخونید، میگید اونا فکر میکنن بعیده، ما که اینجوری فکر نمیکنیم، قریبه. چی قریبه؟ وعده خدا قریبه، همون موقع اتفاق میفته، بعدن دیده میشه. خیلی فرق میکنه آدم ها وقتی اینجوری زندگی کنن، خیلی زندگیشون متفاوت میشه. اگه کسی بخواد آسمان دار زندگی کنه، شرطش اینطوری زندگی کردن. این اگر از من بپرسید که چجوری میشه آدم آسمون دار بشه، میگم در لحظه زندگی کن. در لحظه زندگی کن، نمیگی حرف روانشناسی ها گذشته آینده در اون، اونم البته بهره ای از حقیقت داره، نمیخوام، نه در لحظه زندگی کن. یعنی که اگه چیزی غلطه غلطه تموم، درستم درسته تموم، هیچ چیزی رو مکول به بعدن نکن. الان میدونی یه کاری رو باید انجام بدی، انجام بده. کسی میخواد آسمون دار بشه، باید رو زمین در لحظه اهل عمل بشه، کارو عقب نباید بندازه. یعنی اگه داره رد میشه، گوشه یه چشمش میبینه یه چیزی هست، یه کاری هست که میتونه انجام بده، باید برگرده انجام بده. این با ماشین میری یا یکی دست کم میده، بعد فکر میکنی وایسم وای نستم، وای خب دیگه گذشتی، بعدی رو وای میستم. آماده باش، آماده باش که هر لحظه من آمادم یه شرایطی اگر پیش اومد وایسم. تا اون جلو میبینی اون دست بلند نکرده وایسی. ببین طولش نده، تأخیر ننداز. کسی اگر اینجوری زندگی کنه آسمون دار میشه. شرط آسمون دار شدن اینه، در لحظه سریع، بسیار با سرعت. یعنی تا احساس کرد یه اشتباهی کرده بلافاصله استغفار. حالا ممکن اشتباه هم دستش در بیاد، مثلا یه تندی کرده در جواب دادن به پدرش، مادرش، همسرش، بلافاصله ببخشید و عذرخواهی میکنم، یه لحظه من کنترلم از دستم در رفت. ببین طولش نده دیگه، تا فهمیدی اشتباس همون موقع درستش کن. از بعدن فهمیدم اشتباس، بذار فکر کنم چی کار کنم برای درست کردنش، همونی که اون لحظه بذار انجام بده. ببخشید، حالا بعدن دوباره فکر کن، دوباره 10 تا ببخشید دیگه هم 10 بار دیگه هم بگو، نذار فاصله پیدا کنه. سر آسمون داشتن اینه که این اگه نزدیک بشه به هم دیگه، یعنی اگر انسان نیتش و فعلش و عملش به هم بچسبن، کم کم جنس زندگیش چون آسمانی میشه، کم کم یه ذره محیط پیرامونش تغییر میکنه. یعنی احساس میکنم یه چیزایی میشنوه، یه چیزایی میبینم، یه حسایی دارم، یه بلخص یه عواطفی در انسان فعال میشه، یه عواطفی درش فعال میشه. سرش اینه که آدم فاصله نندازه. حتی اگه دیدی راهو بر کاروان عبدالله الحسین بستی و اوضاع خیلی خرابه، الان فهمیدی غلط کردی، به غلط کردن بیفت دیگه، نرو تو چیز دیگه، تو فهمیدی اشتباس دیگه، همین موقع بگو اشتباه کردم. آسمون خیلی قدرت جبرانش بالاست. آسمون چیز عجیب غریبیه. بلکه سر و کار آدم که با حضرت آسمان باشد که دیگه هیچی دیگه. یه طرف مقابل ابا عبدالله باشه که حضرت آسمانه که دیگه هیچی. کارت که با اون بیفته که دیگه این حرفا رو نداره. اون اصلا یه جوری دستشو باز میکنه، بغلت میکنه، انگار هزار سال بوده منتظر تو بوده که بیای. حالا تو خودت جلو لشکرشو گرفتی. یه جوری آغوش باز میکنه، کنه و هزار عزیزم سرتو بالا بگیر مثلا. ما خیلی وقت بود منتظر بودیم تو بیای. چی فکر کردی؟ آسمون چون آسمون عدالت فاره ما رو نداره که مثلا کینه و فلان و خاطره و نمیتونم و من هنوز دلم صاف نیست و این عدالت فاره برای ما زمینی هست. آسمون که مدلش اینطوری نیستش. آسمون فقط یه آدمی رو میخواد که خیلی اسفند رو آتیش باشه، اسفند رو آتیش باشه. برای همین اینقدر آقایون رو نماز اول وقت تاکید میکنن. اگه آقایون رو نماز اول وقت تاکید میکنن، میخوان این اسفند رو آتیش بودن آدم رو روشن کنن با این کار. اینو میخوان روشن کنن. تو از آنو میشنوه بلند میشه. اسفند رو آتیش. این وقتی روشن بشه تو همه زندگی، چون ان عمل لکه کله تبعون لصلاتک دیگه. تو نماز که روشن بشه تو همه چی روشن میشه. این برای این میگن نماز اول وقت. میخوان این اسفند رو آتیشش بکنه. بعدن تو همه زندگیش همینه. محبت کردنش اینطوریه، تو حرف زدنش اینطوریه. خب این آسمون میاد، سهم آسمونش زیاد میشه. و من فکر میکنم سر، حالا از روی این آیات یه لحظه رچم، سر این آیه‌ای که باز اینم یه جلسه ای فکر میکنم در موردش صحبت کردیم که ففروا الی الله، سر ففروا الی الله اینه. این آدمایی که نگاه میکنی ها اگه داره میدوه سمت خدا. چرا؟ چون شما در یه حالته که لحظه رو از دست نمیدین، اونم وقت خطر جدیه که باید فرار کن. لحظه رو از دست نمیدین، یه پلک زدن رو از دست نمیدین. این سبک زندگی آدمایی که فرار میکنن مدلش اینطوریه، لحظه رو از دست نمیده. جوری که بقیه میگن چه خبر بابا، یکم آرومتر. بعد این اینجوری نیستش که، نمیتونه. اسفند رو آتیش آخه، میشه آدم یه ذره آروم تر باشه؟ مدل زندگی این فراری هست، فرار میکن دائم، هول انگار. آره خب مومن باید اینجوری باشه، مومن باید هول باشه. امر خداست، شوخی نیستش که، امر امامشه، مومن باید هول باشه. مبادا بیفته زمین امر خدا. دیدین یه شیء گرانبها رو میبرین هول میزنین، نکنه بیفته زمین. امر خدا که از ظرف کریستال مهمتره که، اون که نباید، حرف امام که از این مهمتره که، اون که حرفش نباید بیفته زمین که. باید هول بزنم دیگه، نکنه بیفته زمین، نکنه یه چیزی بخواد من اونجا نباشم. خیلی حالا باز به قول این روز خونات، آدم نمیدونه روز آدم رو کجا میبره، ولی حالا امام حسین که هیچ، یاران امام حسین هم هیچی. بیاید خیلی خیلی نزدیکتر از نزدیک به من و شما، شما در مورد این عزیزی که خلاصه صبح تا شب با حاج قاسم بود همین حس رو داشتی، داشتن نسبت بهش، گفتن اینجوری بود که مبادا کلمه از دهن مثلا حاج قاسم در بیاد این بیفته زمین، این رو هوا کلمه رو قاپیده بود. بعد دائم هم پشت در اتاق بود، گفتن چرا پشت در اتاق وایسادی؟ آخه ممکنه یه چیزی بخواد تا بیاد بگه طول بکشه، همونجا بگه من انجام بدم. بعد گفتن خیلی وقتا هم حاج قاسم از پشت در میدونستیم پشت دره، جمله رو میگفت اونم میرفت انجام میداد، یعنی دیگه لازم نبود از اینا هستن زنگ زنگ بعد طرف مثلا اونور میفهمه آقا میان در وا میکنن بفرمایید مثلا فلان چیزو هماهنگ کنین چشم، مثلا لوس بازی ها هست. نه اون صبح تا شب پشت صندلیشو گذاشته پشت در هستن، این مسخره بازی. این جمله رو میگه بازه، خیلی وقتا هم نمیگه فلانی این کارو بکن، نمیگه فلانی این کارو بکن، میگه یه هماهنگی با فلانی، یه هماهنگی با اون بشود، این هماهنگی رو کرده در بعد هماهنگ شد فلان زمان. چیه باید اینطوری باشه؟ ما تو همین معاصر خودمون اینا رو داشتیم، نه در مورد تازه اهل بیت، نه در مورد امام زمان، در مورد یکی از مثلا انسانهایی که جز اولیای خداست. حالا خود اونم همینطوری بوده با ولی خودش، اونم همین رویگر رو داشته دید. خودم چرا نباید نسبت به امام زمانش اینطوری باشه؟ چرا نباید نسبت به قرآن اینطوری باشه؟ چرا باید انقدر طول بده؟ چرا باید حالت فرار؟ آقا قرآن برگشته گفته که اینم نگاه تو اینجوری کن، تموم شد دیگه، گفته نگاه تو اینجوری کن. بعد گفته آیا نمیخوای این کارو بکنی؟ تموم شد دیگه، گفته دیگه. خیلی این دوتا مدل با هم فرق میکن. همه چی هم به همین برمیگرده ها، یعنی من چون خیلی من از زمینیای درگیر بودم در کل طول زندگیم که میخواسته ببینه چه جوری میشه از این زمین نجات پیدا، هنوزم نجات پیدا نکرده، درد زمینیا رو خوب میفهمم. همیشه مشکل ما زمینیا این بوده که با این فاصله ها گول خورد، با برنامه ریزی، با فاصله هایی که به بهانه برنامه ریزی ایجاد کردیم، منتظر یه زمان خاص بودیم، بعد خواستیم بریم با قدرت شروع کنیم، خواستیم دور بگیریم دنده عقب که سرعت بریم رد شیم، یه عمر گول این چیزا رو خورد. بعد یه عده آدم بودن که تون دیدیم چقدر هم دوست داشتنی هن. من دارم نمونه ها شد پیرامون خودم دیدم، اصلا فقط منتظری که یه کاری باشه انجام بده. حالا به ماها بگیم میگیم چی آدم باید بره بشینه فکر کنه، نقشه بکشه، کار کنه. حالا تو بخوای نقشه بکشی اون رفته، میگه رفتم کشم خاریز پا، محمل ز چشمم شد نهان، یک لحظه من غافل شدم. حالا اون میگه 100 سال، ما میگیم یه عمر، راهمان دور شد. ما درگیریم، حالا اینو درست کنیم، حالا اونو آماده کنیم، حالا بریم کوله رو ببندیم. خیلی ها تا کوله رو ببندن غافله رفته. یه وقت یه کسی یه حرفی به من زد، خیلی حرف تکان دهنده ای بود، خیلی حالا جمله الان شما ممکنه بگم جمله معمولی ها، ما رو خیلی تکونه. یه بحث رفتن حج بود، بعد گفتش که حج نمیری؟ گفتم چرا؟ اتفاقا حج خیلی دوست دارم برم. گفت خب پاسپورتتو بردار بیار. گفتم خب نگرفتم که. گفت چرا خالی میبندی میخوای بری؟ بخوام جمله معمولی خودم ممکن مثلا بعدم، خب راست میگه دیگه، خدا وکیلی راست میگه، معلومه نمیخوام برم دیگه. اون که میخواد بره همه کولهشو بسته، فقط لحظه رفتنش مونده. من تازه اگه بهم بگن برو، تازه بعد برم بشینم آمادگی رو کسب کنم، اونو بیارم، اونو جمع کنم، اونو اینجوری کنم تا برم. خب خالی بندیه دیگه، خدا میگم خالی میبندم، خدا وکیلی دیگه نمیخوام برم. حالا البته بعدن رفتم دیدم پاسپورتم هنوز وقت داره، پیام دادم بهش که ببین پاسپورت دارم. با خوشحالی ها، یعنی مثل آدم ها هستن که انتظار دارن جا بمونن. حالا بعدم حج نرفتم البته ها، یعنی حج هم نرفتم، ولی خب خودم برام این حس بود که خب من کولم رو نبسته بودم، ولی کولم خدا رو شکر آماده بود، ولی خب تکان دهنده بود دیگه، یکی از ضربه هایی که به من وارد شد. چرا خالی میبندی؟ تو که چیزی رو آماده نکردی، چرا میگه آره میخوام برم؟ ففرو نیستی که. دیدین میگن مثلا تو ادارات و اینا یه کیفی آماده میکنن برای موقع بحران، میذارن معمولا تو این ساختمونا مثلا هست، یه جایی رو میذارن مثلا کپسول آتش نشانیه، نمیدونم کیف کمک های اولیه است، برای اینکه اون موقع که بحران شد که نمیتونی جمعش کنی که، این آماده باشه اگه بحران اتفاق افتاد فقط ورش داری، نخواهی تازه ببندیش. این مدل زندگی ففرروییه، یعنی آماده فرار کردنه. ما که اینجوری نیستیم خدا وکیلی، که الان میگیم که امام زمان اگر که، حالا خدا وکیلی من به خودم میگم، من چون خودم به خودم این درگیری ها زیاد دارم، من از آدم های خود درگیر عالم سم، میگم که نه امام زمان ازم بیاد به ما یه مأموریت بده، بعد با خودم اون یکی قسمت وجودم که معمولا بهم گیر میده، یالا امام زمان بیاد بگه که بلند شو بریم با هم مثلا نم لاهور، تو چیکار میکنی؟ میگم خب یعنی با خودم دعوتیدم میشه، میگم خب باید برم اونو آماده کنم، میگم چقدر طول میکشه؟ میگم خب بالاخره مثلا بچه ها رو که باید ذهنشون رو آماده بکنم، بعد این انکبات بکنم، بعد این چیزو باید بسپارم، اینجوری کنم، یه 3-4 روز آقا وقت بدن بریم دیگه. من میگم 3-4 روز اینقدر کار نکردی؟ 3-4 روز حالت پیشرفت کردم، قبلا بیشتر بوده، کشوندم مثلا به 3-4. میگم برو اینقدر کار تو، من باید اینقدر ذهن خودم و خانوادم و همه اینا رو آماده کرده باشم که وقتی میگن بریم همونجا برم. میگم خیلی خوب بریم، من کلا همه چی آماده است، یعنی همین الان بریم. آره همین الان بریم. این امام آدم اینطوری میخواد، نه کسی که میخواد بره تازه کوله ببنده آماده بکنه فکراشو بکنه. میشه من یه ذره فکر کنم؟ بله شما برید فکر کنید، بعد تو فکر کنی آقا رفته، چون اون که وای نمیشه فکر کنم یعنی چی. میگه حالا من یه بار این جلسه نمیدونم سوره زاریات بود، گفتم جنگ که این حرفا رو نداره، که صافات بود عادیات بود نمیدونم، بی ماشاءالله سوراتون هم زیاد شده آدم نمیده کدومش. این جنگ که تعارف نداره که، جنگ که مثل زندگی معمولی اینجوری خالبازی ما نیستش که حالا مثلا یادم رفت. تو جنگ یادم رفت یعنی که مردی. یادم رفت مثلا یادم رفت خشابو پر کنم مردی. مثلا خالبازیه مثلا یادم، اینجوری نیست که جنگ یادم رفت و این لوسبازی ها رو نداره که. حالا آمادگیش هم همینه. مدل زندگی جهادی سوره زاریات آدم فراریه، آدم فراریه، یعنی نگاش میکنی در حال فرار کردنه، یعنی آماده ای رفت. هی با تو چرا قرار نداری؟ لذت ببر از زندگی، بشین قشنگ بخور، یه دل سیر بخور، یه دل سیر بخواب، یه دل سیر برو تفریح، یه دل سیر این کارا رو بکن. چی زندگی چی اصلا زهرمار کردی زندگی رو؟ بس خود البته اگه فکر کنید بنده خدا لذت نمیبره از زندگی ها، یعنی اصلا از همین حالت لذت میبره آخر. دقیقا از همین حالت، از اینکه آماده است دائما لذت میبره. یعنی این میره مسافرت، باز کوله مسافرت بسته، یه دونه کوله هم اینور داره تا بهش بگن تو مسافرت بریم هم میره، یعنی وسط مسافرت بهش بگن بریم میره. حالا بذار برگردیم تهران بعد بریم، حالا برگردیم نداره وسط راه. حالا اربعین حتما رفتین تجربه این چیز داره تو اربعین معمولا، البته الان نذره دستشون اون سالای اولتر که اربعین را افتاده بود دست آدم میرفتن تازه غافلگیر میشدن، وسطش نمیتونستی بری بعد اونوری میرفتی، اصلا اوایلش که اصلا بلد نبودی کدوموری باید بری، میرفتی اونجا تازه چه میدونستی کدوموری. مثل ما مگه میبودین که تا قبلش مثلا نرفته بودین عتبات، با اربعین میرفتین عتبات که دیگه هیچ چیو نمیدونستی. مثلا اول بعد بهتون میگفتن نجف کدوم طرفه، کربلا کدوم ور، به کدوم ور میره، بعد وسطش بعد یه جا دیگه میرفتی، از اون وسط بعد یه جا دیگه میرفتی، تو نمیتونستی استقرار نمیتونستی داشته باشی که، هتل و نمیدونم اینا گرفتن نداره که، قرارت همون جاییه که الان اونجا هستی تموم شد. خب اینا چیز دیگه، این مدل زندگی جهادی سوره زاریات اینطوریه. یعنی هر کی به نظرم باید از خودش بپرسه اگه همین الان امام بیاد وجود نازنینش مأموریتی به من و شما بده، مأموریتی غیر از اون چیزی که الان داریم، یعنی کاری بده غیر کار الانمون، شهری غیر از این شهر، چقدر طول میکشه من و شما به اون حالت تبدیل شیم؟ چند روز، چند هفته، چند ماه طول میکشه که مدل زندگیمونو بچرخونیم؟ اگه خیلی طول میکشه خیلی خطرناکه، چون خیلی ها بعد از عاشورا رسیدن به کربلا ولی فایده نداره. یعنی یعنی رسیده بودن، ای وای دو روز پیش بود، ببین دو روز پیش بود، یه هفته پیش بود، چهار ساعت پیش بود، چه فرقی میکنه؟ دیر برسی، دیر رسیدی، برای همه تاریخ دیر رسیدی. یعنی تو میتونستی 73 باشی و نیستی. این عالم که تعارف نداره با کسی که. نمیخوام بگم نظام استغفار رو اینا نداریم ما، ولی میخوام بگم عالم خیلی جدیه، قاعده داره. ان الدین لواقع، قاعده داره، قاعده منده، طبق قاعدهش هم اتفاق میفته. فرصت خیلی وقتا پیش نمیاد برای اینکه پشیمون بشیم. باید یه کاری کنیم هیچ وقت پشیمون نشه. ما فکر میکنیم نیست تجربه کردیم، هی جایی اشتباهاتی رو کردیم و بعد فرصت داشتیم، فکر میکنیم همیشه برای پشیمون شدن و نادم شدن و دوباره شروع کردن فرصت. خدا میدونه نیست. ای کاشم فقط مشکل فقط مرگ بود، که مرگ خودش کافیه. بابا 10 پیش یه کاری رو میخواستی انجام بدی راحت انجام میدادی، الان نمیتونی انجام بدی، فرق میکنه. همین ما 10 پیش میخواستیم تصمیم بگیریم یه کاری رو بکنیم، با همین شرط راحت انجام میدادیم. همین ما الان اون کار رو میخواییم بکنیم نمیتونیم. اینجوری نیست که مثل گذشته میشه پشیمون شد، نیست. هر چی میری جلوتر هولناکتر هم میشه، جا واسه پشیمون شدن نیست. حالا بماند که دیگه مرگ هست که اون اصلا ممکنه یهو بیاد. مرگم تعارف نداره که، میاد، نه به جنسیت کار داره، نه به حال شما کار داره، نه به معنویت کار داره، نه به این که این مجلس کدام نه توش بمیره که، نه به اینا هم کار نداره. این بند خدایی که همین یک دو روز پیش بود تو تعزیه، وسط تعزیه داشت تعزیه میخوند برای امام حسین، رفت وسط تعزیه خونده تو می بود، همه هم وایستان دارن تعزیه نگاه میکن، وسط تعزیه افتاد. اول فکر کردن افتاد بند خدا، بعد رفتن دیدن مرده، تموم شد. آقا دیگه وسط تعزیه آدم رو نباید ببریم، بعد تعزیه امام حسینه، بعد تموم شه بعدا ببریم، کی گفته؟ حالا خوشا به حالش که در حال مدح امام حسین رو برای امام حسین کار کردن رفته، ولی اینجوری که فکر کنید حالا چون تعزیه است اجازه میدهن تعزیه‌تون رو تمام کنید بعد خیلی شیک و مجلسی بروید، نه وسط تعزیه میتونن ببرن. تعارف چیزی نداره که، با کسی قراردادی نبستن سر این موضوع. اون مرگ که دیگه خیلی چیزه که به نظرم یه کار سختی هم نیست، باور کنیم اصلا کار سختی نیست. چرا کار سختی؟ چون هر وقت هم یادتون رفت، چون خدا فراموشی رو آدم استغفار میکنه براش دیگه. کار سختی یه تصمیم بسیار ساده است، ما اون این که از این به بعد امر خیر و شر را در لحظه عمل کن بهش، نذار زمان بهش بخوره. لطفاً به هیچ کاری نذارید بهش زمان بخوره. کارام کوچیک و بزرگ ندارن. یعنی داری آب میخوری، نصف آبتو خوردی، نصف دومش مونده، وسط نصف دوم به ذهنت میاد که گفته بودن بشینی بهتره، نصف دومو بشین بخور. نگو دیگه نصفشو که خوردم دیگه، ایشالله دفعه بعدی. آقا اون نصف دومو درستش کن. به همین کوچیکی که دارم بهتون میگم خدا میدونه، باور کنید به همین کوچیکی زندگی آدمو دگرگون میکنه، به همین سادگی. فقط یه آدمی رو میخوان، آدم با غیرتیه، تا میفهمه درست میکنه. این آسمون شروع میکنه زندگی زیاد شده. اون نصف هر رو فقط از دست نده، نگو از دفعه بعد، از همون دفعه دیگه کاری نداره که، جبرانش میکنه. هر چقدرم خرابکاری کردید مهم نیست، چون دستگاه الهی قدرت جبران داره. این اصلا کسی نگران گذشته نباش، به همون قاعده این لیوانه دیگه، اگه کل پارچو خوردی دو قطره تشمونده، اون دو قطره رو انجام بده دیگه. نگو کلشو خوردم این آخرشه دیگه، بذار اینم برم بالا دیگه، همینی که هستی من که گند زدم بذار کاملش کنه. خب نه کاملش نکن، این از این آخره درستش عوض میشه زندگی آدم. بعد نگاه میکنید میبینید که اصلا منتظر اون دوتا جوره آخرت بودن، خودت هم باورت نمیشه. اصلا میگن ما میدونستیم تو همه رو میخوری، منتظر بودیم، میدونستیم دوتای آخر رو برمیگردی، ما منتظر اون دوتا جوره آخری بودیم که نمیخوری. میگی مگه میشه آدم انقدر گناهکار منتظر اون لحظه آخرش بشن؟ آره هستن، یعنی چون دلشون میخواد یه آدمی که برای اونا مرام بذاره، ولی اون دوتا جرعه آخر نش. کم شنیدین از آدمهایی که تو این عالم یه ادب کردن برگشتن وسط چیز؟ اون آخری که نگردشتی نذاشتی بندش پاره بشه، از اونجا که نگردشتی دمت کرد. بعدم دیگه میگم کارم که با حضرت آسمان باشه که دیگه هیچی دیگه. اصلا چنان استقبالی میکنن، اصلا یه چیز، یه راه فقط لطفاً در انجام خیر و شر هیچ چیز رو عقب نندازید، در لحظه انجام بده. خب کربلا اینطوری بود، یعنی آدمای کربلا همشون همینطوری بودن. یعنی اگر یه ویژگی، حتما ویژگی‌های مشترک بسیاری داشتن، ولی یه ویژگی مشترکشون این بود که در لحظه بود، زمان نمیخورد به کاراش. همون موقع که میدونست این کاره، همون کار انجام میده. همینو میخوان از ما. واقعا کار سختی نیستا، ولی خب البته از وقتی تصمیم میگیرین شروع کنین، ابلیسه که میپیچه به پروپای بازی، ول نمیکنه. حالا با یه دونه این مگه چی میشه، حالا اون اینطوریه، تو الان اینطوری بود، این فلانه، حالا این یه دونه اینجوریه، از دفعه بعد با نیت ویژه شروع کن، الان که آماده نیستی بذار بریم یه دونه نماز شب بخونیم و فردا شروع کنیم. دیگه به هر شکلی که بتونه سعی میکنه این فاصله رو تولید کنه. خب اینا رو شنیدیم، این صحنه رو ببینین. میخوام برگردونم اینو براتون، بهتون بگم اینی که داریم میگیم که عمل ساده است، اینا اون روی چیه که تو همون صوتی هم که پخش کردن گفته شد، کربلا تجلی اینه، این اون رو است، اینو داره. همه اینایی که دارم بهتون میگم اون روی چیه؟ اون روی توحیده. چرا؟ خیلی استدلال واضحی هم داره. اگر کسی توحید و متوجه بشه و خدا همه کاره زندگیش باشد، براش در زندگی جز لقاء خدا هیچ چیزی مهم نیست. لقاء خدا رو هم هیچ وقت موکول به آینده نمیکنه، چون خدای دنیا و آخرت که فرق نمیکنه، خدای فردا و الان که فرق نمیکنه. لذا هیچگاه ملاقات خدا را و لقاء پروردگار رو و اراده وجه خدا رو موکول حتی به بهشت و جهنم هم نمیکنه. همون بیان آقا امیرالمومنین که نه طمع بهشت داره نه ترس جهنم، این فقط یه دغدغه داره، اونم لقاء خدا. لقاء خدا امریست که گذشته، آینده، صبح و شب، بهشت و جهنم، قیامت و دنیا ندارد، در لحظه محقق میشه. لذا اون روی آدم که در لحظه کار انجام میده اینه که معلومه به شدت موحد. لذا اگر کسی اینطوری زندگی کنه لاجرم موحد خواهد شد. یا به بیان دیگه اونایی که موحد میشن و از اینجا بشناسین که تو عمل اینطوری میشن، لقاء خدا براشون در لحظه است، فردا و اینا نداره لقاء خدا، و او هرگز حاضر نیست لقاء خدا در این لحظه رو از دست بده، ولو به اون تهمونده لیوانه باشه. یعنی ولو به تهمونده لیوانه حاضر نیست لقاء خدا رو از دست بده. برای همین توحید با تمام بیان شناختیش در عمل جلوش این شکلیه. یه وقت مواظب باشین صرفاً فلسفی نشیم در توحید، که در جای خودش مهمه، ولی توحید یه همچین نمود عملی داره. لذا اگر کسی در عمل در لحظه ضعف داره، اگر رو توحید کار کنه این ضعفش برطرف میشه. معرفت به خداش ضعیفه، خداش آینده است، اکنون نیست، خداش همه جا نیست، خداش باید با یه معنویتی به دست بیاد، همینطوری به دست نمیاد. اگر کسی مشکل عمل در لحظه داره، مشکل معرفت توحیدی داره. این خداش خدای همه جانبه اینطوری نیست. لذا این اون روی سکه توحید. برای همین کربلا تجلی جز توحید نداره. کربلا فقط میخواسته نشون، یعنی کربلا تجلی تمام نمای جمله فقط خداست، فقط خدا. این کربلا اینطوری. لذا هر چقدر انسان کربلا نزدیک، باید توحیدش قوی شه. هر چقدر توحیدش قوی شه، کربلا رو بهتر میفهم. این همه عاشقی هم که از این ماجرا روایت کردن به خاطر توحیده، نه به خاطر خود رابطه طرفین آدم ها با هم، وگرنه رابطه طرفینی آدم با هم اینقدر قدرت نداره. تهش یه لیلی مجنونه، اونم خیلی چیز عظیمی ها، ولی تهش یه لیلی مجنونه. از لیلی مجنون یه بار سراییدن، نهایتاً چهار تا شاعر دیگه هم چهار تا چیز بسرایند. 1400 سال هر سال نمیشه ازش گفت. اونی که میشه ازش گفت چشمه توحید تو درون خودش داره. چون توحید داره هی ازش میشه گفت. چون خدا کل یوم هو فی شأنه، هی شأنش جدید میشه. در واقع اونی که تو دل کربلاست توحیده. برای همین هیچ وقت تموم نمیشه. اون عشقش به خاطر توحیده، اون فداکاریه به خاطر توحیده. برای همین هر بار روایت جدیدی شاعران و نویسندگان ازش میکنن و واعظان از آن میگویند و تمام نمیشود، چون چشمه توحید تو خودش داره. اگه خدا تموم میشه، کربلا هم تموم میشه. چون اون نمیشه، اینم نمیشه. وگرنه فکر نکنید یه عشق این طرفی این به اونیه. همچین عشقی انقدر قدرت نداره. نه، اگر امام حسین از علی اکبر رو انقدر ازش میشه روزه خوند، چون خدا اون وسط هست. اگه خدا نبود انقدر روزه خوندن نداشت. اگر کنار علقمه انقدر روزه داره، چون خدا اونجا هست. اگر گودال روزه داره، چون خدا اونجا هست. و چون خدا تموم نمیشه و مستجمع جمیع صفات کمال تموم نمیشه، قصه گودال هیچ وقت تموم نمیشه. اگر نه فکر نکنید گودال اگر فقط گودال بود انقدر قصه پردازی داشت. نه، این خبرها نیست. خدا اونجا هست. خدا چون تموم نمیشه، قصه گودال تموم نمیشه. ماجرای علقمه تموم نمیشه. ورود کاروان به کربلا تموم نمیشه. اون شب عاشورا تموم نمیشه. البته ما موسی اینا رو گفته ها، ما هم شنیدیم توی کلام واعظان و سخنوران که من نماز رو دوست دارم و یک شب بذارید، یه شب ازشون عباس جان وقت بگیر که ما خدا رو عبادت کنیم، من خیلی عبادت خدا رو دوست دارم. خب اینا رو گفته بوده بر من، شما گفته بوده که بفهمیم. ببین ماجرا اینه ها، اگه بعدن از حسین علیه السلام هی جوشید و جوشید، چون چشمه توحید تو قلب حسینه. وگرنه که جوشه انسان که اینقدر جوشش نداره که، عشق زمینی که اینقدر این حرفا نداره که، یه چیز دیگه توشه. لذا آدم ها اگه بخوان به حقیقت کربلا راه پیدا کنن، نیازمند به معرفت توحیدن. ما تو معرفت توحید ضعیفی، ما خیلی کم رو توحید کار میکنیم. ما خیلی ارادت داریم به اهل بیت، این خیلی خوبه، ولی اونی که اهل بیت به اون دعوت میکنن توحیده، خود توحیدو کم کار میکنه. یعنی انقدر که با حضرت ابوالفضل ارتباط داریم، با خدای ابوالفضل ارتباط نداریم. انقدر که با امام حسین ارتباط داریم، با خدای حسین ارتباط نداریم. بله، ما از دریچه حسین خدا را شناختیم. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. ولی خب باید خدا رو بشناسم. مثل سحره یعنی انا آمنا به رب موسی و هارون. بله، به واسطه موسی خدا رو شناختن، ولی بعد رفتن سراغ خدا. ما الان به هر کی بگین چقدر وقت میذاری برای معرفت توحیدت؟ وقتی نمیذاره. نکات اخلاقی میشنوه، از اهل بیت میشنوه، ولی چقدر در جلساتمون از توحید میشنویم؟ از خدا، از اسماء الله، از مستجمع جمیع صفات کمال، از مراتب اسماء الهی، از فعل الله، از آن چیزایی که خدا در مورد خودش در قرآن میفرماید چقدر حرف میزنیم؟ خیلی کم. خب چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید اهل بیت اونو نشون داده باشن ولی ما نوک انگشتو داریم نگاه میکنیم؟ میگن طرف اشاره میکنه، اون که داره نوک انگشتو میبینه، ما همش داریم سر انگشتو میبینیم. خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا نباید جلسات توحید پر رونق ترین جلسات جامعه ما باشه؟ چرا روزه میخونیم اینا رو میگیم؟ چرا توحید حرف نمیزنیم؟ چرا باید این شکلی باشه؟ چرا باید میلمون به شنیدن وقایع بیشتر از شنیدن حقایق باشه؟ چرا چرخید؟ خدا یزدی‌ها رو حفظ کنه. یه سنتی دارن خیلی خوبه، البته جدیدی‌ها این سنت رو دارن از دست میدن متاسفانه، ولی هنوزم مجالس سنتیشون اینطوریه. وقتی میری مجلس 5 تا آخوند داره یه مددا، ما یه دونه آخوند داریم 6 تا مددا، بعضی وقتا آخوندم نیست 7 تا مددا، ولی یزد که میرین اینجوریه 6 تا آخوند داره یه مددا. درسته، چون من باید معرفت پیدا کنم، من باید بشناسم. نمیگم حالا مددا خیلی هاشون در کلامشون معرفت ارائه میدن، یا ممکنه خیلی از آخوندهای ما اونقدر معرفت ندن، اینا همه ایراد سر جاش، ولی نباید آتش جامعه از شعور به شور برگرده. نباید انقدری که تشنه جلسه روز از تشنه جلسه توحید نباشه. نباید اینجوری باشه که مثل خطبه های نماز جمعه است، خودشو به درکت نماز میرسونه. آقا درکت خطبه جزء نمازه، درکت باید بشنوی. حالا آقایون گفتن اگر نشد نرسید اشکال نداره، نگفتن یه جوری برنامه ریزی کن سر درکت برسی که اون درکت خطبه جزء نمازه، اینا باید میشنیدی. ما به روزه مجلس خودمونو میرسونیم. خب چرا باید اینطوری باشه؟ امام حسین خودش میخواسته یه کاری کنه مردم از این ظاهر برن سمت اون باطن، ما به اسم امام حسین میایم سمت ظاهر. خب چرا باید اینجوری باشه؟ حوصله جلسه علمی آدما ندارن. حالا البته اینجا خوبه، ما جلسه اون حداقل یه 3 ساعتی است. جلسه هر جا میخوام یکی بره حرف بزنه، آها میشه تو 10 دقیقه اینو، ملت حوصله ندارن. خب چرا ملت حوصله ندارن؟ خب چرا نباید حوصله داشته باشه؟ چرا یه فیلم سینمایی رو بعد 120 دقیقه ببینه ولی یه مطلب معرفتی رو کشش نداشته باشه بیشتر از 10 دقیقه؟ آها میشه تو 10 دقیقه رو اصل مطلبو بگین. بعد خود ما منبریام خراب کردیم کارا، خود ما حرفه‌یامون رفتن سمت شکلات پیچش کن و خفن بگو اینجوری بگو، یعنی ما خودمونم بازار رو خراب کردیم. یعنی ما دست به دست بازار دادیم، بازار اینو میخواد، ما همون کارو کردیم دیگه، خراب شده دیگه، ذائقه هم حوصله نداره. نمیشه طولانی نباشه، یه مطلب بگین تو جلسه بگیریم بریم دیگه. آقا بشین یه 3 ساعت 4 تا چالش بکن، یه ذره فکر کن ببین اصلا به این فکر میکنی، 4 تا حرف سنگین بشنو. به قول علامه محمد تقی جعفری که خدا رحمت کنه این مرد بزرگواره، یه ذره بیای بالا سعی کن حرف ما رو بفهمی، بجن که ما بیایم پایین که شما حرف ما رو بفهمی، شما بیا بالا حرف ما رو بفهمی. خب این چرا این صرف زمان ها رو نمی کنی؟ چرا ذائقمون باید تغییر کنه؟ خب دیگه ما که دیگه بچه مذهبی و بچه هیئتی و اهل اینا، این که ما دیگه چرا آخه؟ حالا بقیه میگیم نشنیدن ندیدن لذتشو نبردن، ما که دیدیم شنیدیم چشیدیم، ما که چشیدیم طعمشو، چرا نباید جلسه معرفتی برامون؟ خب باید آدم خودش کار کنه دیگه، آدم باید خودش کار کنه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، واقعا خدا رحمت کنه. ها نمیدونم اونایی که احیانا مجلسشون رفته بودن یا شنیدن، مثلا بعد نماز صبح بعضی وقتا شروع میکردن، نوانم مثلا از بعد نماز صبح شروع میکردن تا بعضی وقتا مغرب همینطوری حرف میزدن حرف میزدن، 8 ساعت 10 ساعت مردم خسته میشدن میومدن میشستن میرفت مجلس، 10 ساعت 12 ساعت بعضی وقتا از شب تا خود صبح. نه که حرف چیدم آدم چیزی هم نبود، مثلا جملهش مغز داشت. این بنده خدا حرف میزد آقا، بعد آدم ها که میرفتن ظرفیت شنیدنشون زیاد میشد، گفتن آقا آدم میتونه 6 ساعت بشینه تو مجلس، 7 ساعت بشینه تو مجلس، چرا باید بشینی بگیری بری؟ باید 4 ساعت بشینی. اما هم میگن که فلانی اومد پیامبر سوره زلزال واسهش خون گرفت رفت، بعدم گفتن وای دمش گرم. خب حالا اون گرفت رفت، سلمان که نگرفت بره که، بعد در مورد اون که نگفتن منا اهل بدم، سلمان گفتن منا اهل الوید. چرا باید بشینه گوش بده چیزش کنه، غور کنه درش، عمیق بشه؟ خلاصه پس چی شد؟ یه دروی یه سکه شد. یکی موضوع توحید که این سوره بهش اشاره میکنه، ما بهش اشاره کردیم، کربلا هم توش همش انگشت اشارهش به سمت خداست. همه خطبه های ابا عبدالله رو ببینید، انگشت اشاره خطبه های ابا عبدالله همش به سمت خداست. اصلا وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صفین داشت میجنگید با همینایی که عامل کربلا بودن، با همین عاملین این مصیبت کربلا، اینایی که همچین فاجعه‌ای رو رقم زدن، وقتی داشت میجنگید وسط جنگیدن با اینا اعرابی اومد به امیرالمؤمنین گفت این که میگید خدا واحده یعنی چی؟ بعد اصحاب گرخیدن گفتن مرد حساب وسط جنگ گرفتی ما رو؟ نمی‌بینی داریم میزنیم اینجوری آرایش جنگی یمین یسار اونوری برو بچه‌ها اینجوری بگیر اونجا رو بگیر اینا. بعد امیرالمؤمنین میگن مگه ما برای چی داریم میجنگیم؟ خب ما برای همین توحید داریم میجنگیم، مثلا مشکلمون با دشمن همینه. بعد همونجا وسط میدون جنگ، وسط جنگ، حالا یه جایی نقل میکنه امیرالمؤمنین شمشیرش رو گذاشت زمین، تکیه داد به شمشیرش، بعضی جا حالا این نیومده تو چیدش، آقا شروع کرد در مورد واحد و احد چنان خطبه خون انگار مثلا توی مسجد اعظم قم مثلا یه عالمی داره در مورد توحید یک بحث عمیق فلسفی میکنه وسط میدون جنگ. آدم ها ما برای توحید وسط جنگی، ما مشکل توحیده ها. بعد در خطبه های ابو عبدالله ها ببینین، حالا کاش وقتی آدم فرصت کنه فقط خطبه های ابو عبدالله در روز کربلا عاشورا رو بخونه، همش بیشترین مطلبش توحیده، دعوت به توحیده. ولی ما میدونیم آخه ما چیزیم، ما معمولا خیلی با فرازهای توحیدی کاری نداریم. دیدین خطبه هم که گوش میدیم با خطبه اول کاریم، با خطبه دوم که سیاسیه کار داریم. خطبه اول یعنی خود یه سری موضوعات اعتقادی بگه دیگه، با خطبه دوم کار داریم. خطبه های اهل بیت هم که میخونیم، خطبه فدک هم که میخونیم، با اولش که الحمدلله الذی و ایناس کاری نداریم، با اونجاها که داره با مهاجرین انصار حرف میزنه کار داریم. یعنی حضرت زهرا اولش حالا یه چیزی در مورد توحید از صدیقه طاهره گفتن، اونا رو ولش کن که بلدیم، میریم اون قسمت سیاسی رو گوش میدیم. خب آقا گیر مشکل سیاسیه، فرازای اول توحیدی خطبه است. فکر میکنیم مثلا تیمونن تزمونن در مورد توحید صحبت کرده، خواسته بالاخره یه شروع مثلا متبرکی داشته باشه؟ نه بابا، گیر مهاجرین انصار در خطبه فدک همون فرازای اول توحیدیشه. چنان که امیرالمومنین هم وقتی خطبه میخونه در خطبه نمیدونم مثلا فرقی هم نمیکنه شقشقیه و همه اینا، وقتی شروع میکنه با حمد خدا، گیرش با حمد خدای خود. فکر نکن تیمونن و تزمونن حمد خدا رو گذاشته اول، نه، این مبنای فکریشه. چون آدم ها این مبنا رو ندارن دوچار اون آفت شدن. پس یکیش میشه زمان گذاشتن برای باور به توحید، یکیش هم تو عمل تبدیل میشه به این که ببین کسی که باور توحیدی داره چون لقاء خدا براش مهمه در لحظه زندگی میکنه، در لحظه کار خوب انجام میده چون موجب لقاء پروردگار است، و کار بد انجام نمیده چون موجب محرومیت از لقاء پروردگار است. تموم شد رفت دیگه، هیچ چیز دیگه نداره، بعدن و آینده و اینا نداره. الان هر کاری که به ذهنش برسه درسته انجام میده چون لقاء خدا براش مهمه، و هر کاری به ذهنش برسه غلطه قطعا انجام نمیده چون موجب محرومیت. تمام. جلوه آدم موحد اینطوریه. خب ساعت استراحت کن. باش. خیلی خوب. یه صلوات پس قد بفرمایید.